بسم الله الرحمن الرحیم. تلکم انبار العیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین. در پایان جریان نوح سلام الله علیه فصول متعددی درباره معنای توحید، آثار توحید و مقابل شرک، مبدأ پیدایش شرک، علل گسترش شرک، آثار تلخ شرک مطرح شد. به بخش مهم اینها را سیدان استاد علامه رضوان الله علیه در 27 صفحه مشخص فرمودن. 10 عنوان از این عناوین بازگو شد. 3 عنوان مونده است که این عناوین استفاده را ایشون جزء ملحقات اون بحث حضرت نوح سلام الله علیه می‌دانند. اون سبب گسترش تفکر تناسخی در براهمه و بودایی هاست. با اینکه شواهد فراوانی دلالت می‌کند بر اینکه اون دین اصلی اونها منزه از این آلودگی شرک است. در بحث‌های قبل به این نتیجه رسیدیم که سیره به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اساس اسلام بر توحید بود، یعنی شجره طوبای توحید شاخه‌ها و برگ‌ها و میوه‌های فراوانی دارد که به این شجره طوبا یعنی توحید متکی‌اند. دینی که خلیل خدا سلام الله علیه آورده بود کم کم به شرک آلوده شد، چون که عصر موسی و هارون سلام الله علیه هم ابتلاء به شرک مطرح بود. این وثنیت و بت‌پرستی از اینجا نشأت می‌گیرد که بشر حسگرا و تجربه طلب است، تجربه های مادی. این بین دو خطر و دو محذور مبتلاست، یا در اثر این که اون ماورای طبیعت را درک نمی کند رأساً منکر می شود مثل مارکسیستا، یا نه در اثر تقلید یا نیمه تحقیق اونها را قبول دارد ولی برای اونها تمثالی مجسمه قائل می شود، به اینها کم و بیش استقلال می دهد، به همینها را می پرستد مثل بت پرستان. و سنیین و سلمیین به بالاخره اینها ما برای طبیعت را معتقد بودند، به خدا ایمان داشتند، به عنوان اینکه هستی واجب هست و به عنوان شریک ندارد، خالق کل است، رب الارباب هست، این را قبول داشتند. اما ربوبیت جزئی و مقطعی را به ارباب متفرق می‌سپردند. مشکل اونها این بود که اینا راه تفکر عقلی را طی نکردند، یعنی برای اونها برهان عقلی رواج نداشت که ثابت بکند همون که آفرید باید بپروراند و همون که کل نظام را می‌پروراند جز را هم می‌پروراند و نه محجوب است نه نیازی به واسطه دارد. ما این وسائط را به اذن او در حد توسل محترم می‌شمریم که وسیله بودن اونها هم باز به دست خدای سبحان است، شفاعت اونها هم به اذن خدای سبحان است که این با توحید تعبیر می‌شود. این طوری است که این وسائل وسیله بودنشون در اختیار خودشون باشد، یا این شفعا شفاعت اونها در اختیار خودشون باشد. اصل هستی اونها و شفاعت اونها مرهون فیض خداست، اصل هویت اونها و وسیله بودن اونها مرهون فیض خداست. ما اگر استشفا میکنیم اینها رو شفیع قرار میدیم، اگر توسل میجوییم اینها رو وسیله قرار میدیم، برای این است که اینها هویتن و شفاعتن، هویتن و وسیلتن مخلوقند و مربوبند و فقیر الالله. بت پرست ها چون این تحلیلات عقلی رو ندارن در محدوده حس به همین ها بها میدن، اینا رو شفیع میدونن اما در شفاعت مستقل. اینا را مقرب میدونن، اما در تقریب مستقل. اگر از اینا سوال بکنید که چرا اینا را عبادت میکنید، میگن هؤلاء شفعاء عند الله. از اینا بپرسید که چرا اینا را بپرستید، بگید ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا. ولی اگر از اینا بپرسید کی اینها را مقرب کرده، کی اینها را شفیع کرده، میمونن میگن خودشون شفیعن، خودشون مقرب. فرق موحد و مشرک همینجاست که او عاقلانه میاندیشد، این رو حس و تجربه، چون این محسوس است به این بها میدهد. و اون مسئله انا وجدنا آبا علا امه و انا علا آثاره مقتدون، مقتدون و مانندون هم که در همین مدار حس و تجربه دور میزندن تأیید کننده این مسئله است. اینه که ذات عقل است ایران فقط اول رو کنه آبا هم لا یعلمون و شعم لا یعقلون. خب اونها اهل عقل و برهان نبودن، شما درست بیندیشید. این ابتلاعی که در وثنیین حجاز بود، هم در گذشته هم در امروز، در براهمه و بودایه های مشرق زمین هست. شما وقتی به کتاب های اصلی اونها مراجعه میکنید، میبینید منزه از این آلودگی هاست. اون ایامی که سیدان استاد این بخش المیزان رو مرقوم میفرمودن، یک جلسه رسمی بود با بعضی از اساتید دانشگاه که سانسکریت بلد بودن، زبانشناس بودن. این اوپانیشاد را تقریبا 40-50 رساله است اونجا بحث می کردن. بسیار از این مباحث را از اوپانیشادشون نقل می کنن، هم از اوپانیشاد نقل می کنن، هم صفحش ذکر می کنن، هم مطلبش را بازگو می کنن. این اوپانیشاد تقریبا مجموعه 40-50 رساله است، مال بزرگان و عرفای مشرق زمین است، یعنی سرزمین هند. اونها این اوپانیشاد را کتاب کردن به منزله خاتمه کتاب مقدس ویداست. ایشون فرمود این کتاب را، این 50 رساله را اگه کسی خوب بررسی کنه، میبیند به این که این براهمه، اون دستندرکاران اولیشون به خدای معتقد بودن که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد است. به خدای معتقد بودن که هویت ازلی و ابدی و سرمدی دارد. به خدای معتقد بودن که محیط به کل شیء است، علیم به کل شیء است، قدیر به کل شیء است و مانند. این چنین نیست که اون برهم اولیشون، اون دستندرکاران اولیشون معلمان شرک و بطنیت و سلامیت بودن. فاصله بین اونها و بین توده مردم را علمای خردمند و عقل‌اندیش تعمیل میکردن. اینا که رخت بربستن، یه عده اهل ریاضت و معرفت موندن با بقیه توده مردم. این راه های سگانه معرفت را ایشون رو تبیین میکنن تو همین بخش پایانی از میزان. قبلا هم عرض شد که حتما، یعنی حتما این رو خوب پیش مطالعه کنید، بعد مباحثه کنید، بعد روش دقت کنید، سوالاتش مطرح کنید. این 27 صفحه نظیر کفایه و مکاسب نیست که کسی یک بار درس بخونه بفهمه. تفسیر یا این تفسیر، این گوی به این میدان شما بررسی کنید، ببینید که اینا رو با مطالعه میشه فهمید یا نه، حتی با درس خوندن هم میشه فهمید یا نه. اینا یه استاد خصوصی میخواد که تبیین بکنن که نقش عقل چیست، چجور عاقله و عقل اگر از جامعه فاصله بگیرد، مسئله صنمیت و وثنیت بت‌پرستی پدید می آید. فرمودن به این که سلطان معارف که وحی انبیاست، که دست کسی نیست، مخصوص انبیا و اولیاست، این انسان معصوم است که با وحی سر و کار دارد. بعد از اون عرفها هستن که اهل کشف، نظیر حارثه ابن مالک، اونطوری که مرحوم کلی رضوان الله علیه نقل میکنن که این به پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کرد به این که حضرت فرمود به این که چرا وضعیت این طور است، خیلی رخسان زرد است. عرض کرد اصبحت و موقینن، فرمود هر چیز حقیقت دارد، حقیقت یقین تو چیست؟ عرض کرد اصبحت و کعنی انظر الى عرش الرحمن بارزا و انظر الى الجنه و اهلها و الى النار و اهلها و ما اندون. عرض کرد گویا من عرش خدا را میبینم، بهشت را میبینم، جهنم را میبینم. اهل بهشت را میبینن منعمن، اهل جهنم را میبینن معذبن. این همون بیان روشنی که از دعمی سلام الله علیه در خطبه متقینی که در نهج البلاغه برای حمام توصیف کرد که مردان با تقوا کسان هستند هم والجنه که من قدر آها به هم فیها منعمون، هم والنار که من قدر آها به هم فیها معذبون. این است، اینا در حد کعنه است که به اصطلاح مقام احسان است. مقام احسان این است که انسان به جای برسد که گویا میبیند، گویا بهشت میبیند، گویا جهنم میبیند، گویا عرش میبیند. این مقام کعنه است. بالاتر مقام عمده است که مجد بارک از دعوی سلام الله به اون مقام رسیده که فرمود ما کن تو اعبد رب لم اره افا اعبد رب لم اره. این عمده است نه کعنه. پایین تر مقام احسان است، به اصطلاح مقام کعنه است. از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردن که احسان چیست یا ما چگونه خدا را عبادت بکنیم؟ فرمود احسانی است که ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. این تو نهج الفصاحه حضرت هست، در جوامع روایی ما هم هست، هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها نقل کردن که فرمود احسان این است. احسان مقام است، نه اینکه احسان کسی نسبت به غیر کار خیر بکند، این مراد نیست. یک، احسان یعنی فعل فعلا حسنا، اینم نیست. یه وقتی میگوییم فرون شخص احسنه یعنی اصاب فعل حسن، این مراد نیست. یه وقتی بگیم احسنه یعنی اعتا غیرن انعب الالغیر و افضل الالغیر و اکرم غیرن، اینم مراد نیست. احسان این دو معنا دو فصل اخلاقی است و رأسن از بحث عرفان بیرون است. احسان مقام است، منزلت است، جوری خدا را عبادت کردن که گویا او را ببینند. کأنه مقام احسان است، کاری به اون دو فرق نداره. یه وقت میگیم ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یه وقت میگیم هل جزاء الاحسان والاحسان، یه وقت میگیم بالوالدین احسانا. اینا بحثای اخلاقی است که دون فلسفه است. عرفان فوق فلسفه است. احسان ان تعبد الله کأنک تراه. این بیان نورانی حضرت یک سرفصل خاصی دارد برای اهل کشف شهود. خب اگر کسی به حد حارثه ابن مالک رسید گفت کأنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، اون را مال اوحدی مردم. اگر حکمت و کلام نباشه، اگر عقل و استدلال و برهان نباشه، اگر تحلیلات عقلی نباشه، فاصله بین عارفان و توده مردم زیاده. اینا که اهل استدلال و عقل نیستن، اگر خردورزان جامعه مشکلات دینی را برای اونها تحلیل نکنن و معقول نکنن، اینا به حسن در میدن. اهل محظوره اینا رو تعقیب بکنند، یا کمونیستی یا وثنیت، یا رأسن همه چی رو منکر میشن بر اساس حسگرایی. اون وقتی که انقلاب شاه و کبیر متاسفانه مطرح بود، خروشچف که مسئول رسمی شوروی سابق بود، این حرف زده که روزنامه ها نوشتن که میگفت معاذ الله خدایی نیست وگرنه ما هم میدیدیم. این ما هم میدیدیم برابر ارن الله جهرتن هست، لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن است و محصول حسه. ما چیزی رو باور داریم که ببینیم، حالا یا با چش مسلح یا بی سلاح. این خطر حسگرایی است، یا اون است یا وثنیت و سلمیت و بت‌پرستی است. ایشون بعضی که فرمود در درجه اول وحی انبیاست، بعد شاگردان ویژه اونها به نام عارفان و اهل کشف شهود نظیر حارثه بن مالک، نوبت به عقلا و علما میرسد که وارثان انبیا هستند. سهم حوزه و دانشگاه در این قسمت است و فراوان هم است. اگر علما نباشند، اگر مبلغان الهی نباشند، اگر مبینان نباشند، اگر فقیهان و متکلمان ما نباشند، توده مردم به احد المحظورین تندر میدن، یا الهی یا شرک، به کلاهما فی النار. عقل نقش تعیین کننده دارد. خدای سبحان در همه موارد استدلال میکند، میگه خب شما که بت‌ها را میپرستید برای چی میپرستید؟ آیا کار به دست اینهاست و اینها مستقل در کارند؟ یا شما قبول دارید بالاخره اینها بسیع لند، اینها شفیع هستند، اگر رزق میخواهید، اگر سلامت میخواهید، اگر فرزند میخواهید، اگر حیات میخواهید، اگر شفا میخواهید، هر چی میخواهید، اینا وسیلن به شفیعن به گمان شما. کار سرانجام به دست کیست؟ به دست خداست. خدا هم که محدود نیست، معکم اینما کنتم. خب از او بخواهید. اون چی که در تحلیل سوره مبارکه یونس و مانند آن آمده در همین راستاست. در سوره مبارکه یونس که بحثش قبلا گذشت، فرمود شما هر تحلیل بکنید بالاخره کار به خدا میرسد، چرا به این بت‌ها سر می‌سپرید؟ آیه 31 به بعد سوره مبارکه یونس این است: قل من یرزقکم من السماء والارض. رازق شما از آسمان و زمین کیه؟ امن یملک السمع والابصار. مالک چشم و گوش شما کیه؟ خب شما میتونید این چشمتون رو ببندید و بمیری، یا کسی باید به شما اجازه بده؟ اونایی که اجازه نگرفته در این اسنا مردن، اگه کسی نباشه چشم اینها رو جمع بکنه، بدنشون گرم است، چشم اینها جمع بکنه، یه منظره بدی دارن. نیروی سامه اینطور است، نیروی باصره اینطور است، هیچ قدرتی برای بشر نیست. انسان نمیداند آیا این چشمی که باز کرده است میتواند ببندد بمیرد یا در همین حال میمیرد. همون شما مالک چشم و گوش نزدیکترین عضو شماست، مالک اون نیستی. اما یملک السمع والابصار. آیا شما مالکید یا بت‌ها؟ نه شما مالکید نه بت‌ها. و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. خلاصه امر و من یدبر الامر. اون مدبر حقیقی کیه؟ آیا بت‌های شما یا بت‌های شما وسیلن شفیعن؟ منتها شما در شفاعت رسیده بودن اینا رو مستقل میدونید. این همون معنای ارباب المتفرقون خیر ام الله الواحد القهار است. اینا رو رب بدید. معنای ربوبیت هم همین است که اینها در شفاعت و در تقریر مستقلن. قرآن دو تا برهان اقامه میکند که نه اینها لایقن، برای که الهام ارجون یمشون بیا امرام عیدیتشون بیا امرام آزان یسمون بیا. اینا اگه یک مگسی بیاد رو اینها بشیند، اینا نمیتونه از خودشون دفاع کنن. زعفت تالو برفتو می یسلب همو زباب و شیعن لا یسترقزم این زعفت تالو برمطلوب. خب اگر چیزی رو مگس از اینا بگیره، اینا نمیتونن دفاع بکنن. کسی که در برابر مگس ضعیفت چه مشکلی بر شما حل میکنن؟ اینه که فرمود زعفت تالو برمطلوب. پس از اینا کاری ساخته نیست. از اون طرف هم ذات اقدس رام که معکم اینما کنتم میمونه مسئله شفاعت. خدا به اینو شفاعت اجازه شفاعت نداد. منزل لذی اشفا و اندهو الا به ازنه اونم لا یملکون شفاعت الا من اتخذ انده. خب پس از این جهت شما بچی ندارد که اینا رو بپرستید. ارباب متفرق بودن یعنی به اینها سبقه استقلال دادن در مسئله شفاعت و در مسئله تقریب. فرمود اینا نه مستقلن در شفاعت، نه مستقلن در تقریب. فذلکم الله ربکم الحق فما ذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. اینم از اون ابتکارات اعجازی قرآن کریم است که اصطلاحا میشن احتفاق. احتفاق از محسنات بدیهی است که نمونهاش فراوان گذشت. احتفاق که از محسنات بدیهی است این است که ما چهار امر داشته باشیم، هر دو امر مقابل یک دیگر باشن. ما برای اینکه تکرار نکنیم، تفصیل نداشته باشیم، در بین این امور چهارگانه دو امر ذکر میکنیم، یکی از اول، یکی هم از دوم. اولی رو که ذکر کردیم مقابلش ذکر نمیکنیم، حذف میکنیم. دومی رو که ذکر کردیم مقابلش حذف میکنیم، ذکر نمیکنیم تا مخاطب خودش بفهمد. اینجا از سنخ احتباک است. فرمود ما زا بعد الحق الا الضلال. ما چهار امر داریم، یکی حق است و دیگری باطل، یکی هدایت است و دیگری ضلالت. این دو به دو مقابل همان. اگر خواستیم خیلی تفصیلی سخن بگوییم، میگوییم ما زا بعد الحق الا باطل، ما زا بعد الهدایت الا الضلال. اگر کسی خواست نظیر قرآن ایجاز اعجازآمیز داشته باشد، این چهار امر را به دو امر تحلیل میکند تا طوری که هم مطلب را ادا کرده باشد، هم مخاطب عاقل و خردور فهمیده باشد. فود مازا بعد الحق الا الزلال، نه الا الباطل. در مقابل حق که زلالت نیست، در مقابل حق باطل است. چون در مقابل حق باطل است و باطل زلالت است، لذا اینها را موجزن و معجزتن به این صورت تبیین کرد. این رو بهش میگن احتباک. مازا بعد الحق الا الزلال، نفرمود مازا بعد الحق الا الباطل. مشابه همون آیه که تو سوره مبارکه یاسین است. در سوره مبارکه یاسین هم چهار امر است. بالاخره انسان یا زنده است یا مرده، زنده یا مؤمن است یا کافر. یه حیات داریم در مقابلش ممات، یک ایمان داریم در مقابلش کفر. اگر این چهارتا را جداگانه ذکر بکنن میشه تفصیل و ساده سخن گفتن و عامیانه حرف زدن. اگر این چهارتا را تلخیص بکنیم، اما جوری تلخیص بکنیم که فایده همون چهارتا را میرسوند، این بهش بگن صنعت احتباک. در آیه سوره مبارک یاسین هم لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. فرمود بالاخره انسان یا زنده است یا کافر، یعنی انسان یا مؤمن است که حیات دارد یا کافر است که مرده است. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. در بین این مقابل های دوگانه حی و میت حی ذکر شده، در بین مقابل های مؤمن و کافر کافر ذکر شده. یعنی انسان یا زنده است یا کافر، یعنی مؤمن زنده است و کافر مرده است. این رو بگن احتباق. به هر تقدیم فرمود فمازا بعد الحق الا الزلال. اونا در این تحلیل عقلی مشکل جدی دارن. لذا در سوره مبارکه مؤمنون هرچه خدای سبحان میخواد از اینا اقرار بگیرد، اینا یلبون السنت هم، در پاسخ دادن زبان میگردونن، دهن میگردونن، درست جواب نمیدن. سوره مبارکه مؤمنون ملاحظه فرمایید، فرمود ما هر جور سوال میکنیم اونا برابر سوال ما جواب نمیدن، یه جور دیگه جواب میدن. آیه 84 به بعد سوره مبارکه مؤمنه برای سرمید، نمان ما یه جور سوال میکنیم اونا یلبون انسنت هم جوده جواب بدن، بلاخره جواب ما رو نمیدن. قول شما از اینا بپرس لمن الارزو و من فیها این کنتم تعلمون. اگه شما ادعای علم میکنید میگید میدونید این زمین آسمان مال کیست، سیقولون لله. اینجاش درست. خب اگر اینجور درست است، شما در ملک خدای سبحان که داری زندگی میکنید باید از او اطاعت کنید. پس قول من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. رب اینا کیه؟ سیقولون لله. میبینید این سوال با جواب هماهنگ نیست. خب جواب ما رو چرا نمیدید؟ ما میگیم کی اینها رو میپرورونه؟ بگوید الله. چرا میگید لله؟ اون سوال اولتون به اون اصل نظام خلقت و مالکیت برمیگرده. از شما اقرار گرفتیم که این بدنه مال کیست، شما گفتید مال خداست. خب پس مالک اصلی اینه. خب اگر اینا ملک و مالک خداست، مدبر اینا کیست، مدیر اینا کیست، چی اینا رو اداره میکنه؟ بگید الله. چرا میگید لله؟ قول من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. سیقولون لله. اونجوری که باید جواب بدن جواب نمیدن. آیه بعد قل من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر و لا یجار علیه. کی زمامدار همه است؟ سیقولون لله، به جای اینکه بگن الله. این هم مشکل وثنیت است که رسوب کرده، نمیذاره اینا درست جواب بدن. لذا ذات اقدس اله از اینا اقرار میگیره، میگه بالاخره این رب شما که شفیع است و وسیله وسیله است، کار را خودشون انجام میدن یا بالاخره باید به خدا منتهی بشه؟ بالاخره باید به خدا منتهی بشه.
او هم که معکم اینما کنتم است. فرمایش سیدن استاد اسم الله علی است که اگر نباشن علمایی که این مطالب وحیانی را تحلیل بکنن، تبیین بکنن، استدلال بکنن، برهانی بکنن، از عرفا کاری ساخته نیست، برای اینکه اونها مشکل خودش حل میکنن. طوبی لهم و حسن مآب، اونها سرگرم چیز دیگر. و انبیاء علیهم السلام هم بهترین وسیله ای که دارن همین برهان عقلی است. اگر معاذ الله برهان عقلی و تحلیل عقلی و تبیین عقلی در دستگاه رسالت انبیاء نبود، خب اونا حقایق را کشف میکردن و به صورت متنی میفرمودن، خب مردم چی میفهمیدن؟ یا انکار محض بود میشد الهام، یا وثنیت و سنمیت بود نظیر اون چه که در هند و امثال هند است. وگرنه این اوپانیشاد را ایشون میفرماید که این 50 رساله علمی است. اینا میگن خدایی که ما معتقدیم لم یلد ولم یولد است ولم یکن له کفوا احد است، شما این خدا را الان برای براهم و بودایی ها نمیبینید. اونی که در هند الان حکومت میکند همین بت‌پرستی است. اوحدی اونها ممکن است بفهمند. مشکل اونا کمبود حوزه‌های علمی است، یعنی علمایی که بتوانند این معارف را تبیین عقلی بکنند. اگر تبیین عقلی شد هم خودشون میفهمند، هم جامعه میفهمد، هم از خطر الهاد بیرون میان، هم از خطر وطنیت و سنمیت. لذا بهترین راه هم تفکر عقلی است. البته سودآورتر از تفکر عقلی اون تهذیب نفس است، اون مشاهده است، ولی اون بهره همه نیست. و اگرم بهره کسی شد، تا انسان سرمایه عقلی نداشته باشد نمیتواند اون مشهود را معقول کند. وقتی مشهود را معقول نکرد همین مشکل پیش میآید. خب این سه قسمت رو تو این بحثی که شوفر بودن ملحقون به ما تقدم، اول بحث تناسخ است که رو ملاحظه فرمایید، تو این بحثی رو دارم میفرمان به این که اون چرم که بزرگان براهیم و اینها آورده بودن جریان حشه الالله بود، نه تناسخ. در مسئله معاد تو نوبتهای قبل ملاحظه فرمودید این بحث را که اگر کسی ثابت کند روح مجرد است و انسان با مردن نابود نمی شود، این نافع هست، لازم هست، ولی کافی نیست، چون این را تناسخی هم قائلن. میگن انسان این چنین نیست که همین هیکل خاص باشد که در تالار تشتی اربن ارام بروا می شود. روحی دارد مجرد، بدن را که رها کرده به بدن دیگه تعلق بگیرد. تا تناسخ ابطال نشود معاد ثابت نخواهد شد. پس اثبات تجرد روح در عین حال که لازم است کافی نیست. دو، کسی ثابت بکند که خدای سبحان عادل است و چون خدای سبحان عادل است در این نظام ظلم های فراوانی رخ داده است، اگر خدای سبحان از این ظالمان انتقام نگیرد مطابق با عدل اونیست و خیلی از ظالمان مرفهانه زندگی کردن و مصرفانه مردن، اگر از اینها در بعد از مرگ انتقام گرفته نشود مطابق با عدل الهی نیست، این در عین حال که لازم است باز کافی نیست. دیرام تناسخی هم قبول داره، میگن بله نظام نظام عدل است، باید از تبهکارا انتقام گرفت، لکه انتقامش به این است که اینها بعد از مرگ این بدن را رها کردن تعلق میگرن به بدن نوزای دیگر، اینقدر میکشن عذاب به سرشون میاد تا جبران بشه. نه برهانی که حد وسطش عدل است، نه برهانی که حد وسطش حکمت است، این براهین معروف کتابای کلامی اینا کافی نیست. لذا غالب متکلمان ما بحث جدایی دارن فی بطلان تناسخ. تناسخ که باطل میکنن اونگاه حکیم بودن خدا یه برهان از کد وسط شکمت است، عادل بودن خدا برهان دیگر از کد وسطش عدل است، تجرد روح هم که مبدأ قابلی است. اینا هم از ذره مبدأ قابلی از تجرد روح کمک میگیرن، هم از ذره مبدأ فعالی از حد وسط عدل خدا مدد میگیرن، هم از ذره حد وسط حکمت خدا مدد میگرن. میگن چون خدا حکیم است، چون خدا عادل است، پاداش کیفر باید باشد و در این دنیا نیست بطلان تناسخ، چاره جز بعد از دنیا نیست میشه معاد. از این به بعد مسئله برزخ و اینا حل است، این اصل اثبات حیات بعد الموت است، اونم فی الدار الاخره که ان الدار الاخره له هی عباد، نه اصل حیات بعد الموت. این معارف بلند متاسفانه به صورت تناسخ الان در بین هندی ها و هندوها و بودایی ها مطرح است. اونا مبتلا به همینن، در حالی که اون رهبران اولیشون و خردمندان اولیشون از مسئله تناسخ چنین که از مسئله تجسم باز دهن، از این مسئله هم مبرهن. ایشون میفرمان فقدان این براهین عقلی، کمبود علمای خردمند که با قلم و بیانشون مطالب را تحلیل کنن، بگوین دنیا هر که هست داره تکلیف را میگذراند، نه داره مجازات، چاره اینی چون این نیست، اینو گرفته های تناسخ شده. بعد میگن به این که اون ارواح اگر در صدر تهذیب و تزکیه بودن و منزه شدن به اون برحما و برحمن منتقل میشدن، به اون ملحق میشدن، به لقای او بار میابند و برای همیشه زندن، دیگه به بدنی تعلق نمیگیرن. اگر نه راه فاسد را تهی کردن، مرتب در ادوار و اکبار به این ابدان منتقل میشوند تا اینقدر بچشن که استحقاق با استحقاق خودشون برسن. برای اثبات توحید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأموریت یافتن که بگوین کل عالم را خدای سبحان آفرید و کل عالم را خدای سبحان اداره بکند، پس از طرف خدای سبحان که مبدع فاعلی است، او به کل شیء قدیر است، به کل شیء علیم است، معکم اینما کنتم و مانندم. از طرف مبدع قابلی هم آمدن این تفاوتها را برداشت، فرمود نه نژاد و قومی به خدا نزدیکتر از نژاد و قوم دیگر است، یک نه فردی از فرد دیگر به خدا نزدیکتر است، دو این تساوی اقوام یک اصل است، تساوی افراد اصل دیگر است. این که می‌بینید در قانون اساسی جمهوری اسلامی اینا یک جا نوشته نشده، در زیر یک اصل نوشته نشده، با اینکه ممکن بود اینها رو در زیر یک اصل بنویسند با یک خط اینها رو جدا کردن سرشینه. اون یه اصل است به نام تساوی اقوام و نژاد، این یه اصل است به نام تساوی افراد. این دو تا اصلی که مستقلن و در قانون اساسی جداگانه آمده، در سوره مبارکه حجرات هم جداگانه مطرح شده. در سوره حجرات آیه 10 به بعد، اونجا که فرمود انما المؤمنون اخوه، فرمود یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهن، هیچ قومی قوم دیگر را تحقیر نکند، مسخر نکند، مسخره نکند، اهانت نکند، توهین نکند، برای که شاید اونها از اینا بهتر باشن. تفاوتی که بین اقوام نیست، تفاوتی که بین نژادها نیست. حالا یه نژاد خود را برتر بداند به نام صهیونیست، یه تفکر خرافی و افسانه است. این مال تساوی اقوام و نژادها، برای اون دیگری شاید از شما بهتر باشد. چرا این قوم چرا صهیونیست فلسطینی ها را تسخیر بکنه؟ شاید اونا بهتر باشن عندالله برو کرامت. در جریان افراد آیه 13 این است، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، این مال تساوی افراد است نه تساوی نژاد. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگه ما قبیله قبیله کردیم یه شناسنامه طبیعی است، اون روز که شناسنامه نبود، الان هم بالاخره شناسنامه بین المللی هم شناسنامه طبیعی است. ما افراد رو با چهره ها میشناسیم، شرقی است یا غربی است، این فارس است یا عرب است ماننده. فرمود ما اینا اختلافی که برای این اقوام و ملل و چهره ها و امثال ذالک قرار دادیم، من یک در رو بشناسیم. همین انسان که نمیتواند شناسنامه بین المللی بگیره، با زبان های گوناگون ده ها زبان هست آشنا بشه، خودش معرفی کنه که این چهره او معرفه اوست که شرقی است یا غربی است، لهجه او هم اختلاف و ارسیتکم و الوانکم معرفه اوست که این عرب است یا عجب. اما اینا برای معرفی است، به تعارف و یکدیگر را بشناسید. اصل کلی این است که این اکرمکم عند الله اتقاکم، هر فردی در هر جایی وقتی با تقوا بود کریم است، اتقا بود عند الله اکرم است. این مال تساوی نژاد، اون مال نژاد، این مال افراد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه اون سخنرانی معروف رو کردن در همین راستا بود، فبود که ان الله سبحانه و تعالی به وسیله اسلام اون نخوت جاهلی و تفاخر جاهلی و برداشت لا فرض العربی لا عجبی ولا العجبی لا عربی و معیار فضیلت تقواست به انسان با تقوا هم که فقر فروش نیست. خب خودش رو با دیگران بنده خدا دانست و همه را در برابر قانون الهی یکسان دانست، گرچه قانون همه یکسان نیست، هر کسی قانون خاص خودش دارد. اونگاه این می شود توحید، هم افراد را یکسان کرده است، هم اقوام را یکسان کرده است، هم حضور خدا، سلطه خدا، سیطره خدا، معیت خدا را سلطه یکسان کرده است. از اون طرف فرمود معکم اینما کنتم، این چیزی که جای باشه جای نباشه. از این طرف هم فرمود به این که نکرمکم عند الله اتقاکم لا یسخر قوم من قوم انا خلقناکم من ذکر و انثى برانتم. این توحید فراگیر و همه جانبه را با عقل بیان کرده است، خودش با وحی یافت. این در صدد این نبود یه گوشه بشیند فقط حارثه ابن مالک تربیت کند، حارثه ابن مالک هم راهش باز بود. اونم فرمود به این که لو تعلمون علم الیقین لترون الجین، اگر به فهمیده هاتون که عالمانه و عاقلانه فهمیدید عمل بکنید، شما میرسید به رای حارث، شما بهش میبینید، جهنم میبینید. این شب عاشورا همونم همین بودن دیگه، چون مالی سید شاه سلام الله نشون داد از همین قبیل بودن. اونی که امام باقر سلام الله در سرزمین عرفات نشون داد از همین قبیل بود، اون که امام سجاد سلام الله در سرزمین عرفات نشون داد از همین قبیل بود. باطن افراد دیدن، آینده را دیدن، قیامت دیدن، پیش جهنم دیدن نبود، اما اینا مال اوحدی از انسان هاست. اونی که زمامدار رهبری جامعه است عقل است و عقل است و عقل است و عقل. اگر این نباشد احد المحضورین از متاسفانه. الحمدلله.